بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بسترین بود که در مورد جهل به وجود نهی گفتیم، حتی بنابر قول به امتناع و عدم جواد اجتماع امر و نهی، خواستن مرحوم آقای آخوند بفرمند که عمل و عبادت به داعی ملاک صحیحه. و بر این اساس صلات در دار قصبی، ولو اینکه انسان در صورتی که جاهل به قصبیت بود، بر اساس قول به امتناع صلات صحیحه. ولی ما عرض کردیم به این که خیر بنابر قول به امتناع باب تعارض است، نه باب تزاحم، زیرا کسی که قائل به امتناع معناش اینه که میگوید عمل واحده، نه اینکه دو موجود و دو وجود در کار باشه. حالا که عمل واحده، بنابر این ملاکات هر دو موجود نیستند، و اگر هم باشند لا محاله، هر کدام که اقوا از دیگری بود حکم فعلی بر طبق اقبل ملاکینه. بنابراین شما که قائل به امتناع هستید، پس صلات در دار قصبی به فرض هم که دو ملاک به حسب واقع دارا باشه، اما چون متحد در وجودند ناگزیر هر دو ملاک در موجود واحد فعلیت پیدا نمی کنه. خود آقای آخوندم قبول داره ناگزیر یکی از این دو ملاک که اقوا از دیگریست حکم فعلی بر طبق او خواهد شد. حالا اگر فرض کردیم ملاک وجوب اقوا بود از ملاک قصب، ناگزیر این صلات مأمور به خواهد بود و دارای ملاک هم هست، و حتی چون ملاک او اقوا هست امر هم فعلی خواهد شد. لذا ناچار نماز در این دار صحیحه و حتی قصب حرمتش فعلیت نداره. با فرض جهل به حرمت که صحیحه، حتی با علم به قصبیت هم صحیح خواهد بود، زیرا فرض اینه که شما گفتید اینجا تزاحم ملاکین بحسب واقع شد و ملاک محبوبیت غالب شد، پس امر به صلات بر اساس ملاک اغلب فعلی شد و دیگه اون ملاک مثل ملاکات در امور مکروه است که نسبت به ملاک وجوب در طرف ضعف قرار میگیره با حکم فعلی وجوب فعلی خواهد شد. و اگر فرض کردیم که ملاک غصب اقوا شد، ناچار عمل حرام میشه، زیرا که ملاک غصب اقوا شد از منات و ملاک امر، پس صلات در دار غصبی به خاطر غصبیتش حرام خواهد شد. خب وقتی شیئی حرام شد دیگه قابل برای تقرب نیست، چه شما عالم به غصب باشید و چه جاهل به غصب. لذا به آقای آخوند عرض می کنیم با فرض اینکه شما تقلیب کردید جانب نهی را، از یک طرف هم قائل به امتناع اجتماع امر و نهی شدید و فرمودید که موجود واحد است و این موجود واحد ملاک مبغوضیتش اقوا شد از ملاک هم محبوبیت، خب لا محال عمل قابل تقرب اصلا نیست. ولو شما جاهل هم که باشید باز هم عمل بی نفسه مبغوض اله است و چیزی که مبغوضه قابل تقرب نخواهد بود. بنابراین این که آقای آخوند می‌فرمایند با فرض جهل به غصبیت نماز در دار غصبی صحیحه، نتا بنابر قول به امتناع وجهی برای این قول دیده نمیشه. به فرض هم که صلات ملاک داشته باشه اما اون ملاک مقهور شد، مثل ملاکی که در خمره، خب ملاک خم لکم فیها منافع، این منافع ملاکی بود که در اثر غلبه فساد از بین رفت و حکم فعلی حرمت خم شد. لذا جناب آقای آخوند دیگه چا جاهل باشیم به غصبیت یا عالم باشیم، اصلا ملاک صلات نمیتواند اثر بخش در قابلیت عمل لتقرب داشته باشه. خب بعد یک مطلبی میفرمند که ممکنه که عرض کردم که اساسا منشأ این مطلب ادعای اجماعی شده که مفتاح الکرامه نقل کرده بر صحت صلات در دار غصبی با جهل به غصبیت، که آقای آخوند می‌فرمایند با اینکه اغلب قائل به بطل به امتناع اجتماع امر و نهیان، چه شده که قائل به صحت صلات با جهل شده اند. بعد در صدد این سه مقدمه را ذکر کرده که بتوانه نماز در دار غصبی را حتی با تقلیب جانب نهی درست کنه، ولی ما میگیم درست نمیشه. این اجماعی هم که مفتاح الکرامه ذکر کرده، غالبا این اجماعات بر اساس یک مستند قوی نیست یکن کشف از رضای معصوم کنه یا کشف از یک دلیل معتبر قطعی شرعی کنه. لذا علل قاعده میگیم به مبنای امتناع صلات باطله. اما آقای نائینی هم در اینجا یه مطلبی می فرمند و آن اینه که میخواهند بگویند که صلات در دار قصبی با فرض علم به قصبیت هم بنابر قول به جواز اجتماع امر و نهی صحیحه، بلکه بالاتر میگن وضوء به آب قصبی هم با فرض جهل به قصبیت صحیحه. این چطوری درستش کنیم؟ میفرمان به این که قبلا گفتیم بله کسی که قائل به جواز اجتماع امر و نهیه در صورتی که مندوه در کار باشه میتونه بگه صلات در دار قصبی یکی از مصادیق مأمور به است، زیرا صلات غیر از قصب بنابر قول به جواز اجتماع، چون مصداق مأمور به است پس میتوانه صلات را به داعی امر بیاره. حالا اگر عالم بود آقای نانی خواست بگه با علم به قصبیت قبلا گفتن صلات درست نیست، ولی با جهل به قصبیت صلات درسته، ولی ما گفتیم اگر مندوه در کار باشه امر هم وجود داره، و اگر مندوه نباشه آقای نائینی منکر وجود امر شدند، اما ما گفتیم چون تعدد مأمور به با قصب هست باز هم امر به مبنای جواز اجتماع وجود داره و میتوانه عمل را به داعی امر اتیان کنه. یه مطلبی هم در نسیان ذکر شده که حالا اگر کسی ناسی قصب بود این چه حکمی داره؟ آن با فرض نسیان گفتن تارتن نسیان تقصیریه و اخرا نسیان قصوریه. معنای نسیان تقصیری اینه که کسی در اهتمام به امر کوتاهی کنه، مثل کسی که قبلا میدانست این دار قصبیه، بعد در اثر تسامح فراموش کرد و بعد وارد شد در دار قصبی و میخواد نماز بخونه، یا در لباس قصبی یا با آب قصبی که غفلت و فراموشی به دست آورده. اینجا قهرم میگیم این گونه نسیان مثل جهل، چون موجب برای عذر نخواهد شد، اون نسیانی موجب عذره که ناشی از تغافل و تسامح نباشه. بنابراین اگر نسیان ناشی از تسامحه، مثل کسی که بدن میرنسته بعد فراموش کرده، این نسیان عذر نیست و حدیث رفت شامل چنین نسیانی نمیشه. لذا ما هم در حکم شرع میگیم اگر لباس نجس بود، آدم اگر جاهل به نجاست بود و نماز خون، میگیم نماز صحیحه. اما اگر عالم به نجاست بود و بعد فراموش کرد و در لباس نجس نماز خون، اعاده واجبه. پس فرق است، میگیم در نسیان هم اگر نسیانی باشه که در پیش عقل و عرف ناشی از تسامح، حدیث رفع اینجا شامل نمیشه و میگیم که شما اگر ناسیان در دار قصبی یا لباس قصبی نماز خوندی نمازت باطله. اما اگر نسیان ناشی از تسامح نباشه، اینجا امر اسهل از جهله، زیرا در نسیان به مقتضای حدیث رفع، رفع حرمت رفع واقعیه. براستی کسی که فراموش کرده و نمیدان واس کنم که اون ناساهی از قصبیت که ناشی از تغافل و تسامح نبوده، دیگه رفع ما لا یعلمون میگه واقعا حرمت نیست در اینجا. اگر سلب حرمت واقعا کرده، طبعا سلب مبغوضیت هم کرده. این صلات در دار قصبی مبغوض هم نخواهد بود، پس نه مفسده داره، نه حرمت داره، نه مبغوضیت داره. و علل قاعده صلات در حال نسیان صحیح هست، بله همین اساس هم اگر گفتیم جاهل به قصبیت ما، ناسی از قصبیت ما بود، میتونه وضوعش هم صحیح باشه. پس یه فرقی بین جهل و نسیان هست، در جهل حکم واقعی عوض نمیشه و ملاک فاس مفسدیت هم باقی هست، اما در نسیان حکم واقعی مرفوعه، نتیجتاً ملاک حکم واقعی نیز مرفوع خواهد بود. خیلی خوب، اینها فضلای محترم تا به اینجا. پس ما مقدماتی که در بحث اجتماع امر و نهی بود بعد رسوندیم، و مقدمات سگانه اخیر آقای آخون که خواست نتیجه بگیره صحت صلات در دار قصبی را با قول به امتناع، اینها هم مورد بررسی و نقد قرار دادیم. بعد در اصل ثمره هم چند روزی صحبت کردیم. حالا بعد از این حرف ها برگردیم به اصل مسئله. آیا براستی اجتماع امر و نهی درسته و ممکن است در یک موجودی هم امر مجمعی مثل مثلا صلات در دار قصبی، نه فردش بلکه کلی صلات در دار قصبی، آیا میتواند این صلات کلی در دار قصبی مرکز اجتماع امر و نهی باشد ام لا؟ و در نتیجه آیا فرد صلات در دار قصبی میتوانه مصداق هم امر و هم مصداق منهی عنه باشه؟ کما قال به القائل بالجواز، یا نمیتوانه کما قال به القائل بالمنع؟ برگردیم به ادله. آیا آخون برای اینکه تثبیت کنه امتناع اجتماع امر و نهی را، چند مقدمه را ابتداعا در کفایه ذکر میکنه؟ ما این مقدمات را مورد بررسی و نقد قرار بدیم تا ببینیم با این مقدمات آیا براستی نتیجه امتناع است ام لا. اولین مقدمه، آقای آخون میفرمند که لا اشکال که احکام در مرحله فعلیت متضادند و جمع بین ازداد محاله و در نتیجه جمع بین احکام فعلی محاله، گرچه احکام در مرحله انشاء تضاد نداشته باشند، اما اونگاه که به مرحله فعلیت رسیدند بینشون تضاده. مثلا وجوب و حرمت، می‌فرمایند که انشاء وجوب با انشاء حرمت پر واضح است که تضادی درشون نیست، بلکه بین خود دو منشأ یعنی خود وجوب و حرمت که ایزن دو امر اعتباری هستند باز هم تضادی نیست، زیرا در اعتباریات که خفیف المعون است مضاد وجود نداره. اما اگر این امر به مرحله فعلیت رسید، یعنی موضوع موجوده، حکم هم به مکلف ابلاغ شده و عذری مکلف نداره، معنای امر بأس نحو المطلوب، دیگه بأس نحو المطلوب با نهی مستحیل جمع بشه، زیرا نهی فعلی هم به معنی زجر عن العمل، همون طوری که در خارج بأس خارجی با بازداشتن از عمل تضاد داره و با هم ممکن نیست جمع بشه، هم از یک طرف شخص را هول بدیم و بأس به عملی کنیم، از یک طرف هم از عمل کردن بازش بداریم، همونطوری که زجر و بأس خارجی متضاد هستند، بأس و زجر فعلی اعتباری هم نیز متضادند. ممکن نیست که مولا به نحو عمل واحدی بالفعل بأس کنه و هم بالفعل زجر کنه. بنابراین پس اشتباه نشه، گرچه در مرحله ملاکات بین از منم مصلحت و مفسده ملاکات تضاد نیست، در یک شی ممکنه هم مصلحت جمع بشه و هم مفسده، مثل خمر. و ایزن در به قول آخوند در حکم اقتضایی هم بین وجود این دو تضاد نیست، در مرحله انشاء نیز بین دو اعتبار وجوب و حرمت تضادی وجود نداره. اما همین دو حکم انشائی اون وقت که به مرحله فعلیت رسیدند معناش بأس فعلی و زجر فعلی است و این مستحیله. مقدمه اول تمام. مقدمه دوم می‌فرماید که تعدد اسم موجب تعدد مسما نمیشه. همین نیست آقایون؟ ممکنه جناب عالی اسمتون حسن باشه، اسمتون در منطقه دیگر هم حسین باشه، اسمتون در میان حوزه علمیه کاظم باشه، صد تا اسم که جمع شوند مسما متعدد نمیشه. بالاتر خدای متعال، در خداوند متعال اسماء جلال و جمال جمع شده، ولیکن مسلم عباراتنا شتا و حسنک واحدو. خدای متعال با اینکه نسبت به صفات جلال و جمالش بی نهایت اسم داره، نسبت به صفات افعالش هم مثل تکلم، خالق، رازق و نظائر او ایزن هزار اسم در جوشن کبیر آورده، اما مسلمه که ذات حق متعال واحده و تعدد، حتی تعدد جنس و فصل در خدا راه نداره. بنابراین مسلمه که تعدد اسم موجب تعدد مسما نمیشه. تعدد فضلات، تعدد امر انتزاعی هم موجب تعدد منتزع نمیشه، به دلیل اینکه مثلا ما به همین سمت یا که نشستیم هم میگیم فوق است به اعتبار طبقه تحتانی، و هم میگیم تحت است به اعتبار سخت. پس دو امر انتزاعی که فوقیت و تحتیت هست جمع شده، ولی منتزع یک عمل و یک سقف بیشتر نیست. همین یک سقفه که هم ازش انتزاع تحتیت شده و هم انتزاع فوقیت شده. برای این اساس میگیم تعدد عنوان هم موجب تعدد معنون نمیشه. عناوین اکثرا انتزاعی هن. قسم یک عنوانیست که انتزاع میشه از تصرف در حق غیر. بنابراین ولو اینکه قسم غیر از صلاته، اما صلات هم یک عنوانی است که منتزع میشه از این حرکات و سکنات، از کار و حرکات قیام و رکوع و سجود، با هم نامش صلاته. درسته که عنوان صلات یک عنوانه، عنوان قصر هم عنوان دیگره، ولی این دو تعدد عنوان اصل معنونشون شیء واحده. یک عمل در دار قصبی، این عمل هم تصرف در دار غیر است و هم این عمل صلاته، ولو اینکه عنوان صلات غیر از عنوان قصد باشه. پس در مقدمه دوم هم میگویند نه تعدد اسما موجب تعدد مسماست، نه تعدد امور انتزاعیه موجب تعدد منتزع من هست، و نه تعدد عنوان موجب تعدد معنونه. پس اینم یادتون نره. درست است که صلات یک عنوانه، قصر هم یک عنوانه، اما مثل فوقیت و تحتیتی است که دو عنوانند و ما به این محلی که نشستیم نام میدیم. وجود و موجود یکیست گرچه عنوان متعدد باشه. اینم مقدمه دوم. در مقدمه سوم آقای آخوند میخوان بفرماین که دو شیئی که با هم دو ماهیت در حقیقت موجب تعدد دو وجود نمی شود. این طور نیست که هر ماهیتی ملازم با یک وجود خاص باشه. به عبارت اخرى، اگر شما جمع کردی چند ماهیت را در یک جا، اینجا میگیم که ولو اینکه ما قائل بشیم به اینکه اصل در ممکن ماهیت است، اما در عین حال ملازم با اینکه موجود هم متعدد باشه نداره. به عبارت اخرى، بحث فلسفی که آیا اصل در ممکن وجود است یا اصل در ممکن ماهیت، گرچه برخی خیال کرده ان بنابر اصالت الماهیه اجتماع جائزه و بنابر اصالت الوجود اجتماع امر و نهی مستحیله، آقای آخوند میگه خیر، این دو اثری در بحث ما ندارند که ما قائل به اصالت الوجود بشیم چه قائل به اصالت الماهیه بشیم. بگیم محل بس موجوده، اون شیئی که موجود است، این شیء موجود اگر به حسب واقع یکی بود، چه شما بگید اصل ماهیت، چه بگید اصل وجود، اجتماع دو حکم متضاد محاله. اگر بگید این شیء موجود دو شیء، بسیار خوب، اون وقت اجتماع درسته. آقای آخوند در مقدمه سوم میخواد این را بگوید، بگوید که تعدد ماهیت ها موجب تعدد موجود نمیشه، زیرا ممکنه گاهی چند ماهیت در یک موجود مجتمع بشن. باقی کلام برای فردا، والحمدلله.